شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. 9 شهروند لبنانی که در سوریه به گروگان گرفته شده بودند به کشورشان بازگشتند. کشورهای عربی خواستار باقی ماندن عربستان سعودی در شورای امنیت سازمان ملل شدند. و حسن روحانی سه وزیر پیشنهادیش را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. صبح خیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. 9 شهروند لبنانی که 17 ماه پیش در سوریه به گروگان گرفته شده بودند پس از آزادی شامگاه شنبه به کشورشان بازگشتند. آزادی این 9 شهروند لبنانی در ازای آزادی 2 خلبان ترک صورت گرفت که حدود 2 ماه پیش در بیروت روبوده شده بودند. خلبانان ترک نیز شب گذشته به کشورشان بازگشتند. نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل از عربستان سعودی خواستند که کرسی خود را در شورای امنیت حفظ کند. نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل روز شنبه در بیانیه مشترک از عربستان سعودی خواستند با قبول عضویت در شورای امنیت به دفاع خود از کشورهای عربی ادامه دهد. عربستان پس از آنکه روز پنجشنبه به عنوان عضو موقت شورای امنیت برگزیده شد اعلام کرد در اعتراض به ناکامی این شورا در مورد سوریه عضویت در آن را نمیپذیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز سه وزیر پیشنهادیش را برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و علوم به مجلس معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اصغر فانی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، رضا صالحی امیری برای تصدی وزارت ورزش و جوانان و رضا فرجی دانا برای تصدی وزارت علوم تحقیقات و فناوری معرفی شدند. هنوز هیچ خبرگزاری یا منبع رسمی دیگری خبر فارس را تایید نکرده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی روز شنبه رهسپاره واشنگتن شد. دیدار آقای شریف با جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه و گفتگوی او با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه انجام خواهد شد. انتظار می‌رود مشارکت پاکستان در روند صلح در افغانستان و همچنین استفاده آمریکا از هواپیماهای بی‌سرنشین دو محور گفتگوهای نواز شریف در واشنگتن باشد. یک ویولون به جا مانده از کشتی تایتانیک که گمان می‌رود هنگام غرق شدن برای مسافران نواخته می‌شد، در یک حراجی در انگلستان به مبلغ 1,450,000 دلار فروخته شد. این ویولون در سال 2006 کشف شد و به گفته مسئولان حراجی آزمایش‌های زیادی برای صحت اعتبار بر روی آن انجام گرفته است. مدیر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد خواستار برقراری آتش‌بس فوری در حومه دمشق برای امدادرسانی به این منطقه شد. والری آموس روز شنبه گفت که ادامه درگیری‌ها در حومه دمشق مانع از ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به هزاران شهروند سوری شده است. منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس لغو همه تحریم‌ها علیه ایران را پیش شرط بررسی پروتکل الحاقی در مجلس عنوان کرد. آقای حقیقت پور به خبرگزاری مهر گفت امضای پروتکل الحاقی موضوعی پیچیده است که به گفته او تنها در صورت اعتماد کامل به طرف غربی امکان پذیر خواهد بود. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم کیوان حسینی.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در دیدگاه های این هفته در غیاب امیر مصدق کاتوزیان. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی مهمترین مسئله سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این روزهاست. همزمان افکار عمومی و رسانه‌های ایرانی نیز با حساسیت این مذاکرات را دنبال می‌کنند و بی اغراق نام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بیش از هر وزیر دیگری در کابینه حسن روحانی از زمان آغاز به کار این کابینه تا کنون در رسانه‌ها شنیده می‌شود. این همه چه تأثیری بر سیاست داخلی ایران دارد؟ شکست یا موفقیت احتمالی حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای چه معنایی برای او و دولتش در داخل کشور دارد؟ مجادله و اختلاف نظر بر سر این پرونده تا چه اندازه در داخل ایران و در میان نهادهای قدرت جدی است؟ در میزگرد این هفته تلاش می‌کنیم به این سوالات پاسخ دهیم با حضور علی اصغر رمضان پور، تقی رحمانی و علی علیزاده، هر سه تحلیلگران آشنا به سیاست داخلی ایران. درود می‌فرستم به هر سه مهمان برنامه. بی معطلی بریم سراغ سوال اصلی که می‌خوایم در این برنامه بهش به جواب برسیم و اون این هستش که چه تأثیری موفقیت یا شکست مذاکرات هسته‌ای بر سیاست داخلی ایران و سرنوشت سیاسی دولت روحانی خواهد گذاشت. آقای رمضان‌پور، اول از همه از شما شروع بکنیم. می‌تونید به ما بگید که حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای چه انتظاری داره و چه برداشتی می‌خواد بکنه از نتیجه مذاکرات هسته‌ای در عرصه اختلافات داخلی؟
من فکر می‌کنم آقای روحانی داره سیاستی رو که حالا من به لحاظ استراتژیک میخوام اشاره بکنم که بخشی از سیاست همزمان هم دفاعی و هم سیاست کنترل داخلی بود از طرف ایران دنبال میشد بعد از جنگ، در واقع اون سیاست رو میخواست از حالت تنش آمیزش با غرب تغییر بده و بیارتش به یه سمتی که مانع در واقع روابط توسعه روابط ایران و غرب و به خصوص آمریکا نشه، و به نظر من او همزمان این مذاکرات رو داره در دو جبهه انجام میده، یعنی اون هم با گروه 5 به علاوه 1 داره مذاکره میکنه و هم با رقبای خودش در داخل کشور، یعنی کسانی که اداره اصلی برنامه‌های اتمی ایران رو در حال حاضر در دست دارن، و آقای خامنه‌ای که در واقع مبدع این استراتژی همزمان دفاعی و داخلی در واقع برنامه اتمی به یک معنا هست و میخواد او رو قانع بکنه که این مسیر ترجیح داره.
آقای رحمانی، شما چی فکر میکنید؟ آیا اونطور که آقای رمضان‌پور میگه آقای روحانی با مخالفت‌های جدی روبرو هست در داخل، و اگر اینطور هست به نظر شما کدوم گروه‌های سیاسی هستند که آقای روحانی نیاز داره که با اونها هم در واقع مذاکره کنه در داخل؟
ببینید، مخالفت جدی که وجود داره، چون وقتی آقای باهنر میگه مدیریت دشمنی با آمریکا، در حقیقت نشون میده بخش قدرتمندی از جناح راست معتقده که باید تنش رو با آمریکا ادامه داد، و از یک طرف دیگه کتاب استراتژی که آقای روحانی با کمک همکارانش درآورده یک چشمانداز مبهم چینی کره جنوبی برای ایران که سمت کره جنوبی شدنش بیشتر به صورت این چشمانداز هست به لحاظ سیاست خارجی میگم، نه به خاطر مسائل اقتصادی، خود به خود یک حرکت در سایه روشن مخالفین جدی هستن و این کار آقای روحانی سخت کرده. و از یک طرف دیگه باید دقت داشت مانور آقای هاشمی که برای هموار کردن راه آقای روحانی بعد از جنبش سبز، شما چرخش بیشتری در ذهن آقای روحانی و آقای هاشمی برای رضایت مردم تا حدی برای جامعه مدنی باز هر تا حدی تاکید میکنم میبینی، و این در عین حال مدیریت انحصاری جناح راست افراطی در ایران به خطر میندازه. ولی دستاورد روشنی اگر آقای روحانی از غرب بگیره، راست افراطی زمینه عقب نشینی داره، چون از شواهد بر میآید که آقای خامنه ای که همچنان دنبال دشمن سازی است، از اوضاع وخیم اقتصادی، اختلاف شدیدی که در درون جناح راست افتاده و وزن آقای هاشمی بالا برده آگاه شده. به نظر من در این مرحله خاص پاسخ روشن و با امتیاز غرب میتواند دست آقای روحانی برای قدم‌های بعدی برای تنش زدایی در منطقه باز کند که به نفع جامعه مدنی ایران هم خواهد.
آقای رحمانی، خیلی کوتاه و خلاصه میتونید بگید که چه نفعی برای جامعه مدنی ایران داره؟
ما الان در گروه سیاست خارجی هستیم. حرف که بزنیم یا آمریکایی میشویم یا وابسته به خارجی میشویم و همه چیز تحت تاثیر آمریکا میشود. ولی فشار از جامعه مدنی برداشته بشه، جامعه مدنی نفس بکشه، جامعه ایران نشان داده که میتواند به اصطلاح در یک فضای بازتر، بهتر و سیاسی‌تر و در این حال منطقی‌تر عمل کنه.
بله. آقای علیزاده، ارزیابی کلی شما رو هم بعد از همین اول بشنویم و بعد وارد جزئیات بشیم. شما چی فکر می‌کنید تا چه اندازه می‌تونه بر سیاست داخلی ایران تأثیر بذاره؟
من معتقدم که جمهوری اسلامی واقعا بلیش از نیمه دهه 60 به این سمت دنبال ادامه دادن و ابدی کردن این عدم رابطه با آمریکا نبوده. همواره دنبال این بوده که به یک نقطه خاصی برسه، نقطه که خود رهبران جمهوری اسلامی فکر میکنن که نقطه اقتداری که از اونجا میشه پای میز مذاکره نشست و به سمت عادی سازی روابط رفت. قضیه مکفالین رو همه ما به خاطر داریم، بعد از اون در زمان آقای رفسنجانی همینطور، زمان آقای خاتمی همینطور، ولی مهمتر از همه حتی آقای احمدی نژادی که به ظاهر تند رو بودن بارها دنبال عادی سازی روابط با آمریکا رفتن. به نظر من قضیه مهمتر از اینه که یک جای جمهوری اسلامی میخواد که وارد تجارت جهانی بشه. تا به حال 28 بار 29 بار تقاضا داده برای وارد شدن به سازمان تجارت جهانی، میخواد که بخشی از اقتصاد جهانی بشه و عادی سازی از این منظر مهمه. و به نظرم از این منظر من فکر می‌کنم که این نقطه‌ای که بهش رسیدن، بعدن همه می‌خوان در واقع بخش‌های اصلی و به ویژه آقای خامنه‌ای و گروهشون هم می‌خوان از این مذاکرات چیزی به دست بیارن، برای همین دارن به مدل خزینه هم به شکلی میرن. من فکر می‌کنم
شما شما اختلافی نمی‌بینید بین گروه‌های متفاوت که همین الان در ایران در قدرت نفوذ دارن بر سر مذاکرات هسته‌ای؟
ببین اتفاقی که افتاد این بوتاد زیادی یک در واقع توافقی در پایان انتخابات و با بیرون اومدن نتایج انتخابات به وجود اومد. اون گروهایی که واقعا مخالف بودن، میتونیم حالا بگیم به صورت نمادین در آقای جلیلی اگه خلاصه میشدن، اون گروها الان به حاشیه رفتن. گروهای دیگه در واقع افراد درون بیت رو که شما نگاه میکنید، اون هم پذیرفتن که ما باید به یک در واقع مصالحه دیپلماتیک حداقلی برسیم. اگر برگردیم به مناظره ها، در واقع مناظره اصلی، به بحث بین آقای ولایتی و جلیلی خیلی از مسائل روشن میشه. یعنی افراد و حلقه های درون بیت هم از نحوه مدیریت مذاکرات در 8 سال گذشته ناراضی بودن و فکر میکنن که ما باید به یک جایی برسیم که این قضیه رو از حالت بحرانی حالا دیگه در بیاریم. برای همین من فکر میکنم که دو حد میشه گذاشت. حد اولی که میخواد مذاکرات رو انجام بده، میخواد عادی سازی کنه روابط رو با جهان، حالا ممکنه مستقیما با آمریکا وارد مذاکره نشه یا مذاکرات رو حد همین وزرا نگه داره، ولی حد دیگه همون چیزی که آقای رحمانی هم گفتن، آقای رفسنجانی و حرفایی که آقای رفسنجانی دارن تطابقی داره با حرفای خود آقای روحانی. هر دوشون در این یک ماه گذشته از صحبت از این کردن که ما نمیتونیم تا ابدالدهر خارج از نظام جهانی بمونیم، نمیتونیم خارج از روابط اقتصادی و معادلات جهانی باقی بمونیم. این برمیگرده به همون حرفای آقای رفسنجانی در سال 69 70 71 که میخوان بخشی از جامعه جهانی بشن و این البته به این قضیه به این سادگی ها نیستش. بالاخره در ایران حلقه های اقتصادی وجود دارن که منافعشون در بسته بودن مرزها، در بسته بودن روابط سیاسی با جهان. خود آقای خامنه‌ای تا به اینجا جهتگیری خاصی نکردن و به نظر من دلیلش اینه که اگر حالا مذاکرات شکست خورد، چون در هر صورت مؤلفه‌های دیگه هم وجود داره، مؤلفه‌های درون سیاست آمریکا، درون سیاست غرب، اگر شکست خورد ایشون متحر باقی بمونن.
آقای رمضان‌پور، حالا در ادامه بحث می‌خوایم بدونیم که دقیقاً این مخالفان آقای روحانی در تهران، گروهایی که آقای علیزاده اشاره کردن مثل آقای جلیلی، آقای مصباح، روزنامه کیهان حتی، اینها چه نفعی دارن در شکست احتمالی مذاکرات هسته‌ای؟
ما میدونیم که اون چیزی که به عنوان برنامه اتمی ایران الان داریم ازش صحبت میکنیم برمیگرده ریشه هاش به سالهای آخر جنگ. اون زمان دو گزینه برای ایران مطرح شد، یکی این که از موشک های استفاده بشه که این موشک ها برد دور داشته باشه و دشمن دوری مثل اسرائیل رو تهدید بکنه و از اون بشه به عنوان یک عامل در مذاکره برای حل فصل جنگ استفاده کرد، و یکی هم اندیشه این بود که ما بریم به سمت نوعی نگاه که سلاح اتمی بتونیم داشته باشیم. این جریان بعد از اینکه جنگ در واقع تموم شد تا حدی متوقف شد، اما از نیمه دوم دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، یعنی از زمانی که تقریبا دخالت آقای خامنه‌ای در سیاست گذاری دفاعی ایران افزایش پیدا کرد و در واقع در درون خود سپاه نوعی دو دستگی در این زمینه به وجود اومد، این سیاست شروع شد و در واقع در اون اوائل هم خیلی این در واقع تنش خودش رو نشون نمیداد، ولی بعداً به دلیل همین تنش بود که بخشی از سپاه پاسداران که پروژه هسته‌ای ایران رو دنبال میکرد و آقای خامنه‌ای که مستقیماً اون رو کنترل میکرد، این رو از پروژه های رسمی کشور در واقع جدا کردن، به طور محرمانه پیش بردن. اون موقع استراتژی اونها دقیقا همون استراتژی بود که در حال حاضر الان شما سرمقاله دیروز کیهان رو اگر نگاه بکنید میبینید. این که سرمقاله دیروز کیهان در واقع به صراحت میگه که اقتصاد ما به 120 میلیارد دلار احتیاج نداره و با 30 میلیارد دلار 35 میلیارد دلار میگرده و ما به دو تا کشور همسایه ارتباط داشته باشیم برامون کافیه، این بیش از این که در واقع مجادله روزنامه کیهان باشه، بازگویی استراتژیه که آقای خامنه‌ای و بخشی از رهبران سپاه در طول حداقل 12 سال گذشته دنبال کردند. حالا اونا در عمل دیدن که این استراتژی درسته که به اونها امکان مسلط شدن بر سیاست ایران رو داده، یعنی تونستن آقای هاشمی رفسنجانی رو از دور بیرون کنن، خاتمی رو از دور بیرون کنن، اینها الان دیدن که این هزینه این استراتژی بسیار زیاده، بنابراین میخوان بدون اینکه از کل استراتژی صرف نظر بکنن، از طریق جلو فرستادن آقای روحانی و آقای ظریف و آقای هاشمی رفسنجانی و نشون دادن نوعی انعطاف، امتیازهایی رو بگن که عمدتا همه مسئله برداشتن تحریم نه چیز دیگه، در حالی که اون طرف دیگه یعنی آقای هاشمی رفسنجانی، آقای روحانی و بخش دیگری از سپاه دقیقاً از 12 سال پیش تا الان از یک استراتژی دیگه داره صحبت میکنه و برابر اون استراتژی، نمیخوام بگم که اصلا مسئله رابطه با آمریکا نیست، مسئله رابطه با آمریکا یه امر فرعیه در این استراتژی. در
حالی که رمزاپور اگه اجازه بدید همین موضوع رو با آقای علیزاده در میون بذاریم که تا اندازه‌ای شاید نظرش مخالف نظر یا تا اندازه‌ای متفاوت بود نسبت به نظرات شما. آقای علیزاده شما چه فکر می‌کنید، آیا اینجا الان یه اختلاف نظر فقط بر سر دو استراتژی وجود داره، یعنی که کلیت نظام جمهوری اسلامی اونطوری که شما گفتید به نتیجه رسیده که راه جدیدی رو پیش بره؟
ببینید، من فکر می‌کنم تا حد زیادی حداقل چون تحلیل‌های ما با واقع نگاه ما به عنوان کسایی که فعال سیاسی هم خیلیمون هستیم گره خورده، مقدار وقتی به جمهوری اسلامی در کلیتش نگاه می‌کنیم رفتارش در سیاست داخلی و سیاست خارجی تا حد زیادی با هم یکی می‌گیریم. ببینید، از یه آدم تا حد زیادی بی‌طرف که شاید با جزئیات ایران آشنا نباشه، مثال بیارم، چامسکی میگه جمهوری اسلامی ایران برای مردمانش هیولایی و در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل کار عجیبی تا به امروز انجام نداده در 34 سال گذشته. من فکر می‌کنم که باید به این سخن جمهوری اسلامی که میگه من دنبال بمب اتمی نیستم بی اعتماد بود. علتش هم اتفاقا از منظر استراتژی، از منظر حالت نظامی بازدارنده اینه که از سال 1381 به این ور که هزینه داشتن بمب اتمی بسیار زیاد شد جمهوری اسلامی، من شخصا فکر می‌کنم که این پروژه رو به عنوان در واقع مسلح شدن به بمب کنار گذاشت. اما در انتخابات اخیر چه اتفاقی افتاده؟ به نظر میرسه با مهار چپ و راست دور و نگه داشتن مرکز، کل افراد و کل گروه‌هایی که درون مرکز هستن به این توافق رسیدن که ما باید از این بحران رد شیم. اگر از این بحران رد شیم، ما میتونیم تصور کنیم که این حاکمیت برای 34 سال یک میزان از بزرگسالی و در واقع از بلوغ بیشتری میرسه که احتمالاً همونطور که آقای رحمانی هم گفتن چه بسا خشونت‌های هم که در واقع تنها ابزار حکمرانی داخلی هم بوده کمتر شه. اگر آقای روحانی بتونه ثابت کنه که مذاکره مستقیم با آمریکا به نفع منافع استراتژیک و منافع ملی ایرانه و قضیه رو از ایدئولوژیک بودن در بیاره، که میگم من اون در این شرایط به سخنان آقای شریعت مداری خیلی گوش نمی‌کنم، میرم به سراغ سخنان کسی مثل علی لاریجانی، میرم به سراغ کسانی که مثل راست سنتی هستن و هنوز درون مرکز هستن. اگر بتونیم این چیز رو اثبات کنه، بعد کارش تا حد زیادی راحت‌تر میشه.
آقای رحمانی، حالا از اینجا به بعد توی فرصت کوتاهی که داریم، در واقع هر سه مهمان برنامه میخوام در مورد این سناریو صحبت بکنیم که اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه مطلوب نرسه و اون نتایجی که مشخصاً بهش اشاره کردیم مثل رفع تحریم حاصل نشه در انتها، چه تأثیری خواهد گذاشت بر وضعیت روحانی در داخل کشور و در عرصه سیاست داخلی؟ آقای رحمانی، شما اول از همه بفرمایید، اگر شکست بخوره مذاکرات، شما پیش بینی میکنید چه بشه؟
ببینید، یه سری مطالب اینجا مطرح شد، اونا که به چالش کشیده میشد بهتر بود. جمهوری اسلامی یه جمهوری است که محاسبه میکنه و تاکتیکاش عوض میشه. این یه مدار با نگاه آقای رمضانپور متفاوت. آقای خامنه‌ای همچنان بازیگر، اختلاف در درون حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره، ولی انقلاب ایران یه ویژگی به حاکمیت ایران داده که با قبل از انقلابش متفاوته. توان استفاده از خطاهای آمریکا در حاکمیت ایران وجود داره. ایران قدرت تمدنی داره، قدرت منطقه‌ای داره و پول نفت داره و امکان بازی و استفاده از اشتباهات حریف داره، کاری که شاه بلد نبود و اصلا نمیتوانست انجام. این پیچیدگی در نظر بگیرید، از یک طرف دیگر باید اراده‌ای در غرب وجود داشته باشه که بخواهد تنش‌زدایی ادامه بده. جاهای حکومت ایران برای حل مسئله رفت، ولی غرب پاسخ مناسب نداد. لابی اسرائیلی قوی بود. اگر به این نقشه جغرافیا نگاه بکنید، عزمی در حکومت ایران هست، در بخشی از حکومت ایران به واسطه آقای هاشمی و روحانی. از یک طرف جناح راست افراطی هم در ایران قدرتمند، نمیشه نادیدش گرفت. اینا میتوانن هجوم بیارن در جایی که آقای روحانی شکست. اگر آقای روحانی نتیجه نگیره و برگرده، تحت فشار قرار خواهد گرفت. وزراش محدود میشوند، خود به خود مانور وزرا برای دادن اختیار به نهادهای مدنی در درون وزارتخانه ها بسیار کم خواهد شد و نهادهای مدنی بازم تحت فشار قرار خواهند گرفت. از یک طرف فضای سنگین رسانه‌ای که در ایران وجود داره و از یک طرف چیزی که اصلاح طلبها اصلا توجه نکردن در اون دوره، توپخانه سنگین فضای نهاد راست مثل نماز جمعه ها و مثل به اصطلاح نماینده های ولی فقیه که با 5 نفر میتوانن 5000 نفر متفرق کنن. الان آقای هاشمی داره روی ضعیف کردن اینا یا نرم کردن اینا به نفع سیاست خارجی ایران و فضای بازتر مانور میده، چیزی که باید بهش دقت کرد. اگر آقای روحانی با دستاورد برگرده، این نهادهای سخت زبانشان نرمتر خواهد شد، این به نفع جامعه خواهد بود. این نهادهای سخت نگاه انتقادی به تیپای مثل آقای شریعت مداری خواهند داشت، این باعث میشود در بیت رهبری به اصطلاح کفه متعادلترها البته در درون حکومت قوی تر بشه. اگر آقای روحانی موفق بشود، امید در جامعه ایران زبان و جرأت جامعه مدنی بیشتر میکنه، چون امیدوار میشوند رأی دادن اثر داره. ما هنوز میدونیم جامعه مدنی ایران بسیار محتاط و بسیار محافظه کار عمل میکنه چون میترسه. اگر آقای روحانی موفق بشود، آقای هاشمی رفسنجانی به رهبری ثابت میکند و به خبرگان هم ثابت میکند بدون اینکه آقای خامنه ای عوض کند سیاست ها رو عوض کرده، پس انسانی مصلح برای نظام. از یه طرف دیگر هاشمی رفسنجانی مطابق منافعش به حدی از آزادی ها رسیده، ولی اگر عکس این صورت بگیره، من نمیگم جهان سیاه میشود، ایران سیاه میشود، ما دوباره عقبتر خواهیم رفت و زبان راست افراطی قوی میشود و راست محافظه‌کار در خودش میکشد. من سعی کردم با تقسیم بندی نشان بدم که اگر آقای روحانی با دستاورد بر نگردد، غرب هم با توجه داشته باشد و اگر به یک منطقه پرتنش بخواد بیاندیشد، بعد از آقای روحانی جریان دموکراتیک تری نمیاد در ایران سر کار، جریان بوروکرات تری نخواهد سر کار اومد، بلکه جریان تندروتری خواهد اومد. چون دقت کنید، حاکمیت ایران هنوز و هنوز امکان مانور داره و اگر بخوان به مرگ بگیرن، 100% عکس العمل انتحاری سختی انجام میده.
آقای رمضان پور، شما چی فکر میکنید در ارتباط با همین بحثی که آقای روحانی و آقای علیزاده گفتن و اینکه اگر احیانا مذاکرات به نتیجه نرسه، بر اساس همون دو تا استراتژی هم که خودتون پیشتر گفتید، فکر میکنید که چه اتفاق خواهد افتاد؟ پیش بینیتون چی است؟
من فکر میکنم اگر من و آقای علیزاده و آقای رحمانی اختلاف نظر داشته باشیم، هیچ تأثیری در واقعیت‌های استراتژیکی در بیرون نمی‌کنه. واقعیت‌های استراتژیکی بیرون نشون میده که همین در همین مذاکرات نشون داد که در برنامه اتمی ایران فعالیت‌های صورت گرفته و می‌گیره که این فعالیت‌ها با اون توضیحات اهداف صلح‌آمیز سازگار نیست. غرب این رو متوجه شده، حتی چین و روسیه هم نمیتونن این رو انکار بکنن. غرب معتقده که این چیزی که الان اتفاق افتاده و ایران رفته به پای میز مذاکره میشینه و صحبت میکنه، نتیجه مستقیم فشارهایی که تحریم‌ها بر دولت ایران گذاشته. بنابراین من فکر نمی‌کنم که غرب حاضر بشه که در واقع بدون گرفتن امتیازهای مشخص در عمل از جمهوری اسلامی از تحریم‌ها دست برداره. این امتیازهای مشخص رو آقای روحانی نمی‌تونه بده، این قول این امتیازها رو فقط آقای خامنه‌ای می‌تونه بده. بنابراین من فکر می‌کنم که مسئله آقای روحانی در مذاکرات نیست. اگر آقای خامنه‌ای از آقای روحانی حمایت بکنه و قول‌های آقای روحانی رو تضمین بکنه، چه امروز، چه 6 ماه دیگه، چه 1 سال دیگه، امیدی هست که تحریم ها به تدریج برداشته بشه و شرایط ایران بهتر بشه. اگر آقای خامنه این حمایت رو امروز یا تا 6 ماه دیگه یا تا 1 سال دیگه نکنه، به نظر من تحریم ها برداشته نمیشه، شرایط در ایران بدتر خواهد شد. آقای روحانی شجاعانه ترین کاری که میتونه بکنه اینی که استعفا نده، همینجور در مقام ریاست جمهور بمونه تا مثل آقای خاتمی به تدریج او برکنار بره و یک جریان پوپولیستی دیگری مثل آقای احمدی نژاد و یا از اون دست بیاد دوباره از بر سر کار و همون آش و همون کاسه، که این خوشبینانه ترین پیشبینیه که در واقع فرض این که غرب متوسل بشه به اقدام نظامی رو در واقع ما فعلا خوشبینانه میذاریم کنار.
آقای علیزاده، شما چی فکر میکنید اگر احیانا این مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسه، آقای روحانی چه وضعیتی خواهد داشت؟
ببینید، من فهم که آقای رمضان پور در واقع دو تا اختلاف من با ایشون دارم. یکی اینکه خود آقای خامنه ای رو خیلی صلب میگیرن و خیلی در واقع جایگاهشون رو جایگاهی میگیرن که تغییر نمیکنه، ولی ما اگه به در واقع 20 سال گذشته رهبری آقای خامنه ای نگاه کنیم، ایشون مرتب تغییر کردن بر اساس مؤلفه هایی که در جهان تغییر کردن، در منطقه تغییر کردن و در داخل تغییر کردن. و فکر کنم که یک اختلاف دیگه من با آقای رمضان پور اینه که خیلی تحلیل های ایشون متأثر از اون 8 سال در واقع شکست دموکراسی خواهان در زمان اصلاحاته. یک تفاوت اصلی بین امروز و اصلاحات هستش، آقای روحانی و تیمشون، آقای خاتمی و تیمشون نیستن. ایشون از درون بیت در واقع یک اعتمادی بهشون هستش که آقای خاتمی نیستش. ترس از انقلاب مخملی و ترس از فروپاشی به اون شکل
رو آقای خامنه‌ای ندارن نسبت به دولت آقای روحانی، و آقای خود آقای ظریف چه کسی هستن؟ کسی هستن که آقای خامنه‌ای بهشون اعتماد دارن و باشون دوستی دارن. من خواهم در واقع این دو اختلاف رو در نظر بگیریم و بعد برگردیم به سال در واقع 81-82، زمانی که تیم آقای روحانی مشغول مذاکره شدن، این تیم اجازه از چه کسی گرفته بود؟ از خود آقای خامنه‌ای گرفته بود. به نظر من استراتژی آقای خامنه‌ای استراتژی خود سلاح نیست، استراتژی ایمن کردن و بیمه کردن کلیت جمهوری اسلامی به شکلی که توسط حمله خارجی، توسط فروپاشی داخلی از بین نره. و این حالا میشه گفت که از منظر یک محافظه‌کاری سیاسی چیز خیلی عجیبی هم نیستش، خیلی دولت‌های دیگه هم در جهان هم همین اعتقاد رو دارن. و همین اگر دنبال چنین چیزی باشه، چه بسا قبول کرده باشن که از راه دیگه به این استراتژی دراز مدت برسن، از راه چه بسا تنش‌زدایی، از راه برداشته شدن تحریم ها، از راه چه میدونم مذاکره حداقلی با غرب و عادی سازی حداقلی رابطه با آمریکا. من اینم فکر می‌کنم تفاوت اصلی اینه. برای همینم فکر می‌کنم که ما در واقع به کل قضیه که نگاه می‌کنیم، بعد برگردیم به همون سخنرانی معروف آقای خامنه‌ای در روز چهارشنبه قبل از انتخابات، اینکه راه انتخابات رو باز کردن و گذاشتن آقای روحانی بیاد و پیروز شه، به چه معنی بودش؟ نشون داد که درون همون بیت، درون همون حلقه های بیت و مانور حداقلی که افراد درون اونجا میدن، این استراتژی پذیرفته شده. استراتژی آقای روحانی استراتژی درون نظام، در بیرون نظام نیستش. ولی حالا اگر این مذاکرات به نظر من شکست بخوره، من شخصا فکر میکنم که آقای ظریف این که میگن مذاکرات باید محرمانه بمونه، به این معنیه که میزان امتیازاتی که جمهوری اسلامی خواهد داد بیش از چه بسا تصور ماست، بیش از چیزی که حتی افکار عمومی ایران بپذیرن. برای اینکه این سوال مطرح خواهد شد که اگر شما می‌خواستید امتیازاتی بدین، چرا در 8 سال گذشته زندگی مادی و معیشتی بسیاری از گروه‌های جامعه ایران اینقدر سخت شد؟ شکست مذاکرات تنها شکست آقای ظریف و آقای روحانی نخواهد بود، شکست جمهوری اسلامی حداقل در کوتاه مدت و میان مدت خواهد بود. در چند سال آینده جمهوری اسلامی با خطرات خیلی خیلی زیادی روبرو خواهد شد، فقط هم قضیه تحریم‌ها نیستش، قضایای منطقه‌ای، سوریه و غیره هم هستش.
یه نکته اگه
بله بفرمایید آقای رحمانی، یه فرصت خیلی کوتاهی داریم، نزدیک به یک دقیقه اگر شما و آقای رمضان‌پور.
ببین آقای رمضان‌پور توجه بکنه، سازمان 15 سازمان اطلاعاتی آمریکا رسما اعلام کرده ایران در یه زمانی دیگه دنبال بمب اتمی نبوده. آقای رمضان‌پور خیلی روالدار مسئله مقایسه میکنن، هی از واژه برنامه اتمی ایران، ایران برنامه‌های متفاوتی رو برنامه هسته‌ایش داشته. و این هم به خاطر همون نرمش های پیچیده یه که آقای خامنه‌ای داره. درست برنامه اتمی هسته ایران بایستی در دانشگاه ها و انرژی اتمی تقریب بشه، این خواسته ما بوده و همیشه هم نوشتیم، ولی باید این انعطاف های حکومت ایران در نظر گرفت که بهش قدرت مانور میده. سیار مهمه.
بله آقای رمضان پور شما، بله آقای رمضان پور شما اگه خیلی خلاصه پاسختون رو بفرمایید یک
کم. من معتقدم که آقای خامنه ای انعطاف داره و خوشحالم که دوستان پذیرفتن که الان مسئله آقای خامنه ای نه آقای روحانی و آقای ظریف، و همین که این مذاکرات در این سطح رفته باز هم نشانه انعطاف آقای خامنه ای در این تردیدی نیست. اما مسئله اینه که او تا کجا انعطاف نشون خواهد داد؟ آیا او راضی خواهد شد که کل این برنامه های اتمی رو بیاره زیر کنترل شفاف در واقع مردم و دولت یا نه؟ اگر این کار رو بکنه، به نظر من او در واقع هم خودش رو نجات داده، هم حکومت خودش رو، و مسیر رو که از طریق برنامه اتمیش نتونست دنبال بکنه از طریق اعتماد به جامعه مدنی ایران و شفاف کردن فعالیت خودش پیش خواهد بود.
یه نکته اجازه بدید، یه نکته کوچیک. ببینید آقای خامنه‌ای در خلأ انعطاف نشان نمیده، خواست مردم، مانور هاشمی و مقامات موسوی کروبی، جنبش از همین رو با لحاظ کنید. یعنی آقای
و فشار تحریم ها و ترس از
بمب. ببینید اینا شما عمده نکنید، اونم عمده کنید. اگر جلیلی می اومد تحریما جواب
اونا که روشنه که عمده است، اونا که راجبش صحبت شده قبلا.
نه نه خب من همین رو میخوام بگم، شما وقتی که فقط عوامل مختلف در نظر بگیری، ببینید آقای خامنه ای هم نیست که همه تصمیم ها رو بگیره، او هم تحت شرایط رهبر منعطف با هر گرایش دیکتاتور یا دموکرات به شرایط نگاه میکنه. این شرایط مهمه به نظر من، این با لحاظ میشه. خیلی ممنون.
هر حال بهتره که شما بهش فشار بیارید که این انعطاف نشون بده.
بله آقای رحمانی و آقای رمضان‌پور، من ازتون خواهش میکنم فقط یک فرصت کوتاه به آقای علیزاده بدیم، و متاسفانه چون به دقایق آخر برنامه رسیدیم این دیگه آخرین فرصتمون خواهد بود و بعدش باید خدافظی کنیم. آقای علیزاده
اگر آقای ظریف و آقای روحانی نشون بدن که با کارآمدی که درون همون ایدئولوژی های کلی، درون همون استراتژی های کلی که آقای رمضان پور ازشون حرف میزنه تونستن به موفقیت برسن، این مسلما میتونه در واقع این عدم اعتماد آقای خامنه ای رو هم به مذاکره و در واقع به نشستن پای میز مذاکره تا حد زیادی برداره. آقای خامنه ای به نظر من این نیست که همین تصمیم قطعیش رو گرفته باشن، بر اساس سعی و خطا در چند سال گذشته نگاه، چند سال آینده نگاه خواهند کرد. اگر مذاکره، اگر باز کردن درها، اگر عادی سازی به خطر فروپاشی درونی و به خطر حمله بیرونی نرسه، حتما ایشون هم نرمش بیشتر نشون خواهند داد و انتخاب بیشتری نشون خواهند داد.
بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان برنامه، آقایان علیزاده، رمضان پور و رحمانی.